بسم الله الرحمن الرحیم. عید همه شما عزیزان، جوانان نورانی و امیدهای آینده این کشور مبارک باد. همچنین تبریک عرض میکنم به حضرت آقای مهدوی کنی دامت برکاتو، هم به خاطر عید، هم به خاطر موفقیت در پیش برد این کار سنگینی که از سالها پیش ایشون بر دوش گرفتند. همین که شما جوانهای عزیز، شما پسرها، دخترها، با این فضل علمی و با این مایه های خوب ایمانی وارد این جاده شدید و کمرتون رو بستید برای اینکه حرکت بکنید، خود این یک دستاورد بسیار مهمی است. اصل اینه، هرچه ما در طول زمان ضربه خوردیم و کتک خوردیم، تو سری خوردیم، به خاطر این است که همین همت، این انگیزه، این نگاه به چشمنداز دوردست و تصمیم بر پیمودن این راه، این در سرها و دلهای مجموعه های کارآمد و به هم پیوسته وجود نداشته. اگر هم متفرقاتی بوده، در یک جمع منسجم ما این رو نداشتیم. لذا هم تو هی درخشش هایی داشتیم و سقوط هایی، کار پیش نرفته. جمع منسجم و پر انگیزه یک دستاورد بزرگ. بیاناتی هم که فرمودید همه تون، چه اونچی که حضرت آقای مهدوی فرمودن، چه اونچی که برادران و خواهران عزیزمون بیان کردید، برای من همه شیرین و مطلوب بود. این آخرم که بحث شیرین ازدواج رو ایشون مطرح کردن. انشاءالله که خداوند متعال همه شما جوانهای نامتأهل رو به زودی زود با از نعمت تأهل خوشبخت کننده برخوردار کنه. تا هنگام ظهر که وقت ماست، تقریبا نیم ساعتی وقت هست، وقت خوبی است، میشه مطالبی رو عرض کرد به شما. یک مطلب راجع به قدیر عرض کنیم. مسئله قدیر صرفاً یک مسئله‌ای که ما جمع شیعه به اون اعتقاد داریم، یه عده از مسلمان‌ها هم اعتقاد ندارن، صرفاً این نیست. در نگاه تاریخی به اسلام، در تحلیل تاریخی حوادث صدر اسلام، موضوع قدیر یعنی نصب جانشین یک ضرورتی بود که اگر اونچنان که تدبیر شده بود، تدبیر رحمانی و الهی و تدبیر نبوی، اگر عمل می شد، بدون تردید مسیر تاریخ بشر عوض میشد. امروز ما در جایگاه بسیار جلوتری از تاریخ طولانی بشریت قرار داشتیم. اینی که یک مکتب و نظام فراگیر نیازهای زندگی بشر به وسیله پیامبر خاتم در جامعه فرصت پیاده شدن پیدا کنه، که این خود یه معجزه بزرگ بود که پیغمبر توانست این نظام فکری و عملی را واقعیت ببخشه، بر روی زمین واقعیت او را بنا کنه. اون هم در دشوارترین جاها که خود این که در دشوارترین جاها توانسته این بنا پیاده بشه و قرار بگیره، خود این نشون دهنده این بود که در همه نقاط زندگی بشر و جغرافیای انسانی اون روز دنیا و بعد از اون روز دنیا این بنا قابل تحقق است. این شکل علمی را در مقام عمل در دشوارترین صورت پیغمبر توانست تحقق ببخشه. اگر این حادثه اتفاق می افتاد که حفظ و گسترش کمی و گسترش کیفی در این موجود خلق شده الهی یعنی جامعه اسلامی نبوی، این حادثه اگر میتوانست به قدر 10 نسل 12 نسل پی در پی حراست بشه و حفاظت بشه، اون وقت مسلم بود که این حرکت در طول تاریخ بشر شکست ناپذیره. معناش این نبود که بشر دوران انتظاری نخواهد داشت و به نهایت مطلوب خود در طول این 12 نسل خواهد رسید. نه، اگر اونطوری که پیغمبر معین کرده بود امیرالمؤمنین، بعد امام حسن، بعد امام حسین، بعد ائمه دیگر یکی پس از دیگری می آمدن، باز به گمان بیشتر بشر نیاز به یک دوران انتظار داشت تا بتوانه اون جامعه آرمانی را تحقق ببخشه. اما در اون صورت اگر این تعاقب معصومین، این دست‌های امین و کارآمد می‌توانست این حادثه ایجاد شده در واقعیت رو حفظ بکنه، اون وقت مسیر بشر مسیر دیگری می‌شد. امروز بشر عیناً همون نیازهایی رو داره که 5000 سال پیش بشر این نیازها رو داشت. نیازهای اصولی بشر هیچ تفاوتی نکرده. اون روز هم از نفوذ قدرت‌های ستمگر بشر رنج می‌برد. امروز هم شما نگاه کنید دنیا رو، شما ها چشمتون بازه، از نفوذ قدرت‌های ستمگر و ویرانگر بشر داره رنج می‌بره. اون روز هم نیاز بزرگ بشر عدالت بود و برترین رنج او بی‌عدالتی بود. امروز هم شما نگاه کنید در دنیا بزرگترین مشکل بشر بی‌عدالتی است. خطاست اگر خیال کنیم که این آزادی فردی که لیبرال دموکراسی غرب هدیه داده به بشر، این نیاز بشر بوده که قبلا نبوده. چرا به این شکلایی که امروز هست آزادی های فردی در بسیار از دوره های تاریخ و در بسیار از مناطق تاریخ وجود داشته؟ همین محدودیت هایی که امروز به شکل پنهان اراده انسان ها رو به زنجیر می کشن، یه روز به صورت آشکار اینها بوده. این طور احاطه کننده بر اراده انسان و حرکت انسان و حیات انسان امروز ریزتر بافته شده، از خیوط و نخهای باریکتری استفاده شده، با مهارت بیشتری به آب انداخته میشه. اون روز این مهارت ها نبود، آشکارتر و قلدرمآبانه تر بود. نیازهای بشر تفاوتی نکرده. اگر اون دست به دست شدن امانت نبوی و گسترش کمی و کیفی متناسب و درست انجام می گرفت، امروز بشر این نیازها رو گذرانده بود. نیازهای فراوان دیگری ممکن بود برای بشر پیش بیاد که امروز ما اون نیازها رو حتی نمیشناسیم. اون نیازها ممکن بود باشه، اما اینقدر ابتدایی نبود دیگه نیازهای بشر. امروز ما همچنان در دوران نیازهای ابتدایی بشری قرار داریم. جامعه بشری در دنیا گرسنگی هست، در دنیا تبعیض هست، کم هم نیست، گسترده است، مال یک جا هم نیست، همه جاست. در دنیا زورگویی هست، در دنیا ولایت نابحق انسانها بر انسانها هست. همون چیزایی که 4000 سال پیش، 2000 سال پیش به شکلهای دیگری وجود داشته، امروز هم بشر گرفتار همین چیزاست. رنگها عوض شده. قدیر شروع اون روندی بود که میتوانست بشر رو از این مرحله خارج کنه، به یک مرحله دیگری وارد کنه. اون وقت نیازهای لطیفتری، نیازهای برتری، خواهشها و عشقهای به مراتب بالاتری چالش اصلی بشر رو تشکیل میداد. راه پیشرفت بشر که بسته نیست. ما هرچه بشریت عمر کنه، هزارها سال، میلیونها سال بعد از حالا ممکنه بشریت عمر کنه، پیوسته پیشرفت خواهد داشت. منتها امروز پایه‌های اصلی خرابه. این پایه‌ها رو پیغمبر اسلام بنیانگذاری کرد برای حفاظت او. مسئله وصایت و نیابت را قرار داد، تخلف شد. اگر تخلف نمی شد چیز دیگری پیش می آمد. قدیر اینه. و در طول دوران 250 ساله زندگی ائمه علیهم السلام که عمر دوران ظهور ائمه از بعد از رحلت پیغمبر تا زمان وفات حضرت عسکری 250 ساله، در طول این 250 سال هر وقت ائمه توانستن خودشون رو آماده کردن برای اینکه برگردند به همون مسیری که پیغمبر پیشبینی کرده بود. خب نشده دیگه. حالا ما ها در این برهه از زمان آمدیم توی میدان و همتی هست به فضل الهی و توفیق الهی و انشالله که به بهترین وجهی ادامه پیدا کنیم. راجع به قدیر، اما راجع به مسائل دانشجویی، خب جلسه دانشجویی است. برای من یکی از شیرین ترین جلسات، جلسات دانشجویی است. در این یک ربع وقتی که باقی مونده، یک خطاب به شما از لحاظ عنوان دانشجو دارم، یک خطاب به عنوان دانشجوی دانشگاه امام صادق علیه السلام دارم، یک خطاب هم به عنوان کسانی که احتمالاً در آینده همین دانشگاه به وسیله خود شماها باید اداره بشود و پیش برود و سرریز دانشگاه هم بیاد توی جامعه و در مراکز حساس مشغول انجام وظایف بشه. اما راجع به عنوان دانشجویی شما، خطاب من به شما همون حرفیست که به همه دانشجوها میزنم. ببینید عزیزان من، امروز کسانی در دنیا زور میگن، خلاف قوانین بین المللی رفتار میکنن، وقیحانه ترین موضع را در دنیای تعامل بین المللی انسانها، ملتها و دولتها میگیرن، خجالت هم نمیکشن، سرشون هم بالا میگیرن. چرا؟ چون قدرت دارن، قدرت اقتصادی، قدرت سیاسی که از اقتصادی ناشی میشه، و بالاتر از همه اینها قدرت علمی که منشأ همه ایناست. یعنی قدرت اقتصادیشون، قدرت سیاسیشون هم منشأش قدرت علمی است. ما این طرف دنیا حرفای حق زیادی داریم، حرفمون رو شجاعانه میزنیم، منطقمون رو در صحنه های رویارویی منطقی اثبات هم میکنیم، در عمل هم البته چون توفیق الهی شامل حال این ملت شده، ایمان داره، به قدر ایمان خودش در عمل هم پیشرفت میکنه. یعنی نتونستنم با آرزوهای خودشون در مورد این ملت برسن، اما احتیاج به یک چیز دیگری داریم و او عبارت است از قدرت بین المللی، تا بتوانیم این راه رو بی دغدغه، درست، به طور کامل، همه جانبه، بی کم و کاست ادامه بدیم و به اهداف و آرمانها برسیم. این قدرت رو چجوری به دست بیاریم؟ قدرت اقتصادی، قدرت سیاسی، قدرت نفوذ فرهنگی، پایه و مایه همه اینا قدرت علمی است. قدرت علمی، یک ملت با اقتدار علمی است که میتوانه سخن خود رو به گوش همه افراد دنیا برسانه، با اقتدار علمی است که میتوانه سیاست برتر را و دست بالا را در دنیای سیاست حائز بشه. اقتصادم دنبال ایناست، پول تابع توانایی هاست، امروز اینجوریه. علم رو میشه تبدیل کرد به پول، میشه از لحاظ اقتصادی هم قویش. این جایگاه علمه. ما از علم عقب موندیم، نه فقط در دوران 50 ساله منحوس پهلوی، که البته بود در این دوران پدر این مملکت رو از لحاظ عمق علمی در آوردن. حالا خود این تحلیل این مسئله یه تحلیل تاریخی اجتماعی است، یه چیز مهم نیست، لکن از قبل از او، از قبل از دوران قاجاریه و دوران پهلوی مظهر این عقب ماندگی علمی است. ما حالا داریم تلاش میکنیم بتوانیم این دره وسیع رو پر کنیم. وظیفه دانشگاه، نه فقط دانشگاه امام صادق، مطلق دانشگاه در این کشور این است که این دره علمی رو پر کنه. هر چی میتونید علم بیاموزید. من توی جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی هم به اون آقایونی که مؤثرین در فرهنگ هستن، و من به اونا گفتم که شماها جایگاه مهندسی فرهنگی رو در این کشور دارید، در جلسه اونا گفتم دو تا شاخه اصلی وجود داره، علوم انسانی و علوم پایه، هر کدام به جای خود. اگر ما رو علوم انسانی اینجا تکیه میکنیم، معناش این نیست که روی ریاضی و فیزیک و شیمی و علوم زیستی تکیه نمیکنیم. چرا؟ اونجا هم بنده تکیه 100% دارم، اونا هم برای خودشون مردانی و کسانی دارن، علوم انسانی هم بایستی مردان و کسانی برای خودش داشته باشه. این دو شاخه اصلی یعنی علوم انسانی و علوم پایه، اینا بایستی در کشور روش سرمایه گذاری فکری، عملی، پولی، تبلیغی بشه تا اینکه پیش بره. علم رو بایستی در حد اعلا دنبال کنیم. شکی نیست که بسیاری از علوم انسانی پایه‌ها و مایه‌های محکمی اینجا داره، یعنی در فرهنگ گذشته خود ما. برخی از علوم انسانی هم تولید شده غربه، یعنی به عنوان یک علم وجود نداشته. غربی‌ها که در دنیای علم پیشروی کردن اینا رو هم به وجود آوردن، مثل فرض کنید روانشناسی و علوم دیگری. خیلی خوب، ما هم برای سرجمع کردن، مدون کردن، منظم کردن، نظاممند کردن اونی که خودمون داریم احتیاج داریم به تفکر علمی و تجربه علمی، هم برای مواد و پایه‌هایی که اونها در این علم جمع آوردن احتیاج داریم به نگاه علمی. منتها گرفتن پایه‌های یک علم از یک مجموعه خارج از محدوده مورد قبول ما به معنای قبول نتایج اون نیست. شما یک کارخانه رو وارد میکنید، با این کارخانه یه چیز بد درست میکردن، شما با اون کارخانه یه چیز خوب درست میکنید، هیچ اشکالی نداره. ما تلفیق بین علوم انسانی غربی و علوم انسانی اسلامی، اگر به معنای مجذوب شدن، دلباخته شدن، مغلوب شدن، جذب زده شدن در مقابل اون علوم نباشه، اشکال نداره. ببینید در علوم انسانی تفکر ایمانی شما و میراث عظیم و عمیق شما به شما چی میگه. امروز غربی ها یک منطقه ممنوعه در زمینه علوم انسانی به وجود آوردن در همه بخش‌های مختلف، از اقتصاد و سیاست و جامعه شناسی و روانشناسی بگیرید تا تاریخ و ادبیات و هنر و حتی فلسفه و حتی فلسفه دین. یک عده آدم ضعیف و نفس هم دلباخته اینها شدن، نگاه میکنن به دهن اینا ببینن اینا چی میگن. هر چه اونو گفتن میشه وحی منزل، این بده، این غلطه. چند تا فکر مثلا دارای اقتدار علمی در یک نقطه دنیا به یک نتیجه ای رسیده، این معناش این نیست که هر آن چی که او فهمیده درسته. که شما نگاه کنید به مبانی خودتون، ما تاریخ ما، فلسفه ما، فلسفه دین ما، هنر ما، ادبیات ما و بسیاری از علوم انسانی دیگری که دیگران حتی اونا رو ساختن، به صورت یک علم در آوردن، یک بنای علمی به او دادن، مواد به او در فرهنگ خود ما، در میراث علمی و فرهنگی خود ما و دینی خود ما وجود داره. باید یک بنای اینچنینی بسازیم، یک بنای مستقل، که حالا این البته یه مقداریش مربوط به اون سخن خطاب به شما به عنوان دانشجوی امام صادقه، که دوستان در زمینه اقتصاد و اینها مطالبی رو بیان کردن. خب مطالب خوبی هم هست، اینها باید دنبال بشه. بنابراین این سوال که ما چه بکنیم، یا این سوال که اگر نتیجه تحقیقات ما با نظر رهبری مخالف درآمد چکار کنیم؟ اینا به نظر من سوالات خیلی اصولی و منطقی نیست. شما مأمور به پژوهشید، شما مأمورید به این که فکر کنید، کار کنید، نتیجه به دست بیارید، اون نتیجه شما رو رهبری و غیر رهبری بگیرن به عنوان دستاوردهای علمی بر اساس او برای کشور برنامه ریزی کنن. تحقیق علمی شأنش و خصوصیتش آزادی، منتها عقلایی، بی انضباط نباشه. بسیج مظهر ارزش‌های فعال و زنده یک جوان مؤمنه، یکیش هم انضباطه. این که شرفتید توی جنگ میگفتن بسیج بی ترمزه، این یه معنای دیگه ای داشت، یه حرف دیگه ای داشت. اینا خب عاشق شهادت بودن، پا به زمین میکوبیدن. همین شهید عزیز ما، همین احمد کاظمی، من دیده بودم توی جبهه، اونچنان اقتداری داشت، بسیجی ها اشاره میکرد به حرفش گوش میکردن. اینجور دیزش که بسیج که عاشق هست برخلاف امر فرمانده، برخلاف عرض کنم که انضباط سازمانی و انضباط عملی در محیط زندگی، مجاز باشه یک حرکتی بی انضباطی انجام بده، به خصوص که دانشجو، شما دانشجوها ما خیلی برای شما قیمت قائلیم. اما راجع به دانشگاه امام صادق ببینید آجون، دانشگاه امام صادق یک پدیده ممتازه، صرفاً یک دانشگاه نیست، مثل بقیه دانشگاه ها که میخواد دانشجو و عالم تربیت کنه، این هم هست، منتها علاوه بر این میخواهد یک الگوی دانشگاه اسلامی باشه از همه جهت، از جهت انگیزه های ایمانی، از جهت رعایت های عملی و رفتاری، از جهت عشق به علم و علم آموزی عاشقانه و مؤمنانه. اینی که امام می‌فرماید که من دوست داشتم بر سر شاگردان من تازیانه ها بلند میشد برای اینکه اینها رو به علم بکشانن، این معناش چیه؟ علم رو اسلام قدسیت بخشیده، علم یه امر مقدسه، دنبال علم رفتن دارای قدسیت. اینجور نیستش که علم مثل هر ابزار دیگری وسیله برای پول فقط باشه، حالا پولم توش در میاد، اما علم، قدسیت علم باید حفظ بشه. علم و نور، نور بودن علم باید مورد نظر باشه، از جمله شؤون دانشگاه اسلامی که اینه. همه خیال میکنن دانشگاه اسلامی که میگیم یعنی حجابا اینجوری باشه، پسرات آستین کوتاه نپوشن، زلفا بلند نباشه، اینا که نیست معنای دانشگاه اسلامی. دانشگاه اسلامی از لحاظ ایمان، انگیزه، شور مقدس، رفتار اسلامی، علم‌آموزی مؤمنانه، اینا شرط دانشگاه اسلامی است. اون وقت جهت دادن، جهت دادن به این علم آموزی، که بهترین کاری که تو این دانشگاه شدی که همین بود که این دانشگاه رو مخصوص کردن به علوم انسانی، که این منطقه واقعا خلعی بود، منطقه فراغی بود، یک خلعه که این خلعه باید پر بشه. خب اگر شما که دانشجوی این دانشگاه هستید و در این 20 و چند سالی که این دانشگاه سر پاست توانسته باشه این رسالت رو انجام بده که یک نمونه دانشگاه و متخرجین دانشگاه به صورت مطلوب، به صورت اسلامی فراهم بیاره، این به دستاورد بسیار بزرگی رسیده. این دانشگاه اینه، از این دانشگاه توقع چیز دیگری است، فراتر از اینه. من به شما بگم امروز دنیای اسلام نیازمند این است که اون جوهر اسلام ناب، اون گوهر تابناک با شکلی که تهمت بیسوادی و تحجر و مقدس معابی و از زمان عقب موندن و عقب مونده بودن دیگه بهش وارد نیاد، این گوهر به این شکل امروز مهمترین نیاز دنیای اسلام است برای اینکه بتوانه به اهداف خودش برسه. ما اینو لازم داریم در دنیای اسلام، امت اسلامی. حرکت ملت ها به سمت این آرمان های بلند اون وقت منطقی خواهد شد. اون وقت نخبگان جوامع خودشون سربازان و بسیجیان این راه خواهند شد. شما میدونید پولهای زیادی خرج شد در دنیای اسلام در طول این سالها از طرف دستگاه استکبار برای خریدن نخبگان. نخبگانی که اگرچه از لحاظ علمی نخبه بودن یا از لحاظ سیاسی نخبه بودن، اما ارزش درونیشون خیلی پایین بود. خیلی راحت خریده شدن، قلمهاشون رو فروختن، زبانهاشون رو فروختن، حتی فکرهاشون رو فروختن، وجودشون رو فروختن. این مال خیلی قدیمه، یعنی از قدیم در دوران معاصر، از روشنفکری غربی که تو این کشور به وجود آمد، که من یه وقتی گفتم بیمار متولد شد روشنفکری غربی، روشنفکری در کشور ما به خاطر همینه. از اون روز اینا رفتن سراغ این نخبه ها، اینا رو با پول تطمیع کردن. اینا هم حقیر، ضعیف، اسیر تن دادن، خودشون فروختن به پول. 40 سال قبل از این مرحوم آل احمد می‌نویسه اگر می‌فروشی همون به که بازوی خود را، اما قلم خود را هرگز. این آل احمد توی یکی از کتاباش در 40 دهه 40 این رو نوشته. بازوش انسان بفروشه، تنش رو بفروشه، اما قلمش رو، یعنی جانش رو، یعنی فکرش رو نفروشه. اما خریدن، فروختن و دیگران هم خریدن، نخبگان رو گرفتن. لذا حرکت‌های عمومی مردمی در بسیاری از جاها نه فقط از سوی نخبگان همراهی نشد، بلکه حتی نخبگان مثل یک دیواری ایستادن. اون وقت نخبگان بهانه‌شون پیش خودشون چی بود در مقابل حرکت‌های اسلامی؟ میگفتن اینا قدیمیه، اینا متحجرانه است، اینا آخونبازیه، اینا نمیدارن فلانه. اگر شما بتوانید گوهر اسلام ناب رو، اون درخشندگی ها رو به اون شکلی که در جامعه آراسته علم بتوانه خودشو نشان بده ارائه بدید، کار بزرگی که کردید این است که راه رو برای ورود نخبگان در این میدان ها باز کردید. آمیزش علم و معنویت، علم و ایمان، علم و اخلاق، این اون خلأ امروز دنیاست. دانشگاه اسلامی علم و ایمان رو، علم و معنویت رو، علم و اخلاق رو با هم همراه میکنه. علم رو میاموزه، جهتگیری علم رو از اخلاق و ایمان میگیره. اینی که گفتن علم با دین میسازه نمیسازه، این ندیدن منطقه نفوذ علم و منطقه نفوذ دینه. اینا هر کدوم این منطقه نفوذی دارن. تلفیق اینا این است که علم را، یعنی این سلاح را، ایمان یعنی اون به کار برنده میگیره، جهتش مشخص میکنه، با این سلاح میشه بهترین آدم ها را هدف قرار داد، بدترین آدم ها رو میشه هدف قرار داد. تا دست کی باشه این سلاح؟ این سلاح علم، ایمان جهت علم رو مشخص میکنه. اگر ایمان بر دانش غربی تسلط داشت، دانش غربی به بمب اتم نمیرسید تا بعد توش اینقدر گیر کنن که چیکارش کنیم، محدودش کنیم، نگذاریم دنیا ویران نشه، اصلا به اینجا نمیرسید. اگر ایمان با دانش همراه بود، اصلا استعمار و استعمار نو که مخلوق دانش بود به وجود نمی آمد. تسلط بر کشورها، تصرف کشورها، تسلط قهرآمیز بر ملتها، بردن ثروت ملتها که این بلای این 200 سال گذشته دنیاست و ملتهاست، این اصلا به وجود نمی آمد. علم جدا از ایمان اینه. شما در دانشگاه اسلامی این خلاء رو میخواید پر کنید، علم رو با ایمان آمیخته کنید، یعنی دانش را چه در بافت درونی خودش، چه در استنتاجش و چه در جهتگیری هایی که در او به کار خواهد رفت از ایمان سیراب کنید. اما راجع به مسئولیت های آینده شما دیگه، حالا وقت تقریبا تمام شد، من فقط میخوام این رو عرض بکنم، خروجی دانشگاه امام صادق ایدئالش فقط نباید این باشه که حالا بیاد بیرون، فرض کنید اگر در فلورش درس خونده بره وکیل بشه یا محضردار بشه یا فلان بشه، یا بره کارمند فلان دستگاه وزارتی و دولتی بشه. نه اینکه من مخالف باشم، نه، من موافقم که جوانای خوب در ارکان تشکیلات اجرایی کشور، چه قضایی چه قوه مجریه، حضور داشته باشن، با این من مخالف نیستم. اما ایدئال این نیست برای خروجی دانشگاه امام صادق. ایدئال رو، اون نقطه آرمانی رو، باید از همون مطالبی که تا الان در این نیم ساعت عرض کردم از اونا باید جست. شما باید یک حرکتی در علم به وجود بیارید، یک تحرکی باید در دنیای دانش آموزی و پیشرفت علم و بنای علمی کشور به وجود بیارید. اینه اون رسالت اصلی شما. کاری کنید که دانشمندان مسلمان ما و مؤمن ما در رشته های مختلف علوم انسانی صاحب نظرانی بشن که دنیا از نظرات اینا استفاده کنه. کاری کنید که دانشگاه امام صادق نه فقط در مقایسه با فلان دانشگاه دیگری که در تهران یا در شهرستان دیگری است یک رتبه جلوتر به دست میاره. این کافی نیست. کاری کنید که این دانشگاه مرجع تحقیقات مراکز علمی دنیا و دانشگاه‌های دنیا بشه. امروز هستن در دنیا، حتی در همین دنیای گمراه غربی، کسان بسیاری که دنبال حقیقتن، انسانهای دانشمند و دانشپژوهی هم در بین اینها هستن و فراوانن، کم هم نیستن، دنبال حرف حسابن، دنبال حرف حقن. بایستی یک چنین انسانی در هر نقطه دنیا، در کشورهای اروپایی، در کشورهای آسیایی، در آمریکا، در جای دیگه، وقتی دنبال یک مطلبی داره میگرده، اثر علمی شما رو در این پایگاه رایانه‌ای بتوانه پیدا کنه، حرف تازه شما رو، فکر تازه شما رو، راه تازه‌ای رو که شما دارید نشان میدید، اینو ما میخواییم از دانشگاه امام صادق. خروجی دانشگاه امام صادق باید با این نیت، با این فکر بتوانه متخرج این دانشگاه بشه. دانشگاه رو غنی کنید. همین نهضت نرم افزاری و تولید علم که بنده گفتم در دانشگاه شما و در رشته علوم انسانی، همین است که هرچی میتوانید بیشتر بیاموزید، بیشتر تحقیق کنید. البته اساتیدی هستند که همطور که گفتم بوت اونها فراورده های اندیشه های غربی است در علوم انسانی، بوت اوناست. در مقابل خدا میگن سجده نکنید، اما در مقابل بوت ها به راحتی سجده میکنه. دانشجوی جوان رو دست او بدی، بافت فکری و ساخت فکری دانشجو رو همون جوری که متناسب با اون بوت خود اوست میسازه. این ارزشی نداره، این درست نیست، من هیچ اعتقادی ندارم. این استاد هرچی هم دانشمند باشه وجودش نافع نیست، مضره. امروز خوشبختانه ما دانشمندان جوان مؤمن تحصیل کرده های با ایمان داریم که می توانن یک حرکت علمی فراگیر و به معنای واقعی کلمه در عرصه علوم انسانی به وجود بیارن. از اینه باید استفاده بشه. مواظب باشید دچار اون بت پرستی نشید. اون کسی که در فلسفه، در اقتصاد، در علوم ارتباطات، در سیاست، همون حرفی که از دهن یک متفکر غربی در آمد، میدونه. حالا گاهی اوقات اون حرفم در خود غرب نسخ شده ها. از این نمونه ها زیادم داریم. یک مطلبی رو 40 سال پیش، 50 سال پیش یه فیلسوف اجتماعی یا سیاسی در غرب گفته، بعد آمدن 10 تا نقد در اون نوشتن، این آقا تازه دست یافته به حرف اون 50 سال قبل، به عنوان حرف نو میاره توی کشور، با بهبه و چهچه اون رو به خورد دانشجو و شاگرد و محیط خودش میده. از این قبیلم داریم. حرف 30 سال قبل و 40 سال قبل و 50 سال قبل رو به عنوان حرف نو میان به دانشجو میدم. چقدر همین نظرات اقتصادی که بر محور این نظرات اقتصادی غربی، برنامه‌های بانک جهانی و مجامع پولی و مالی جهانی بر اساس او برنامه به ملت‌ها و دولت‌ها دادن، چقدر علیه اونها نقض نوشته شده از طرف خود غربی ها. باز هم کسایی داریم که همون توصیه ها رو میان عیناً تکرار میکنن، عیناً همون نسخه ها رو می‌نویسن. این غلطه. تحقیق علمی به معنای فقط فراگیری و تقلید نیست. تحقیق ضد تقلیده. این کار شماست. امیدواریم که انشالله خداوند شما رو موفق بداره. البته ما یه مقداری یادداشت کرده بودیم که شما عرض کنیم دیگه، حالا تو این نیم ساعت که یا 35 دقیقه‌ای که فرصت شد که با شما صحبت بکنیم، همین مقدار عرض کردیم. امیدواریم انشالله خداوند متعال اون چرا که گفتیم و اون چه شنیدیم او رو برای خود و در راه خود قرار بدهد. پروردگارا این جوانهای عزیز را جزو بندگان صالح خودت قرار بده. پروردگارا این جوانان عزیز را ذخیره‌های معنوی ملت ایران قرار بده. پروردگارا از گنجینه‌های معنوی به ودیع نهاده شده در ذهن و دل این جوانهای عزیز برای سود این کشور این ودیعه ها را مورد بهره برداری قرار بده و مقدر بفرما. پروردگارا زحمات خدمتگزاران این دانشگاه و مجموعه دانشگاهی کشور را اون کسانی که برای تو و با اخلاص کار میکنن مورد قبول خودت قرار بده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.